معاد در قرآن کریم، سلسله سخنرانی های استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی پیرامون اثبات معاد در قرآن کریم. موضوع سخنرانی بررسی کیفیت معاد. جلسه 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المحمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خداوند خجست میلاد مولى الكونين أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام رو بر عموم مبارک گرداند و إن شاء الله عيدي ما را ظهور فرزندش قرار دهد و امشب از فيوزات خاصه حضرت حق که شامل حال بندگان صالح و لایق می شود، خداوند ان شاء الله جمع ما رو هم برخوردار بگرداند. من اجازه می خوام بحث شبهای جمعه که معادس رو پی بگیرم، ولی پایان جلسه با روایاتی از خود ابی عبدالله علیه السلام عرض ادبی به محضر اون بزرگ خواهیم داشت. بحث امشب دیگه آغاز یک سلسله مباحثی است در ادامه بحث معاد که دیگه خیلی ظریف و حساسه. اگر دقت فرموده باشید، ما 25 جلسه گذشته رو سه مسئله در معاد بود که بحث کردیم. یکی تعریف معاد بود که معاد یعنی چی؟ دوم امکان معاد بود که اصلا معاد یه امر ممکن است، از نظر عقل ممکنه عقلی است یا یک امر محال است که توضیحش گذشت. سومی ضرورت تحقق معاد بود که 5 برهان ذکر کردیم. اما بحثی که از امشب آغاز میشه و خیلی ظریف و حساسه، ببینیم حالا چقدر وقت میقاد و چه مقدار میتونیم به اقتضای جلسه انشالله با هم دیگه بحث کنیم، کیفیت معاده. خب کیفیت معاد یعنی چی؟ ابتدا عرض کردم که انسان‌ها به 2 دسته کلی تقسیم میشن. یه عده معتقد به معاد نیستن که منکرین خدا و وحی و قیامت و بحث دیگری است. دسته دوم کسانی که به معاد قائلن. حالا اینهایی که به معاد قائلن، در اینها سه دسته بارز و مشهور هست. یک، کسانی که میگن معاد فقط جسمانی است، متکلمین از اشاعره و متکلمینی از معتزله، اینا میگن معاد فقط جسمانی است. چرا؟ چون وجود مجرد مثل نفس و روح را نتونستن ثابت کنن و فقط انسان رو در همین ماهیت ظاهری مادی و جسمانی شناختن، از اون طرف با ادله عقلی و نقلی پذیرفتن که قرار معاد باشه، بعد میگن خب انسانم که غیر از این جسم چیز دیگری نیست. حالا وقتی مرد و اگر جسمش هم در خاک متلاشی و پراکنده شد، به اذن الله در قیامت یوم البعث این جسم و این بدن برانگیخته می شود. پس معاد فقط جسمانی است. اینا یه دسته. دسته دوم که پاره ای از فلاسفه مشاع قبل از اسلامن، اونها درست نقطه مقابل این دسته اول، چون اثبات نفس و تجرد نفس یک بحث عقلی و روشن فلسفی است و پذیرفتن براشون ثابت شده که حقیقت انسان نفس انسانه نه بدن انسان. عنوان مثال عرض کنم، حالا ما در بحث نفس قبلا اینو بحث کردیم، دیگه نیازمنده به تکرار نیست، اما اجمالا عرض میکنم مثلا تو همین عالم شما یه بدنی برای انسان قائلید که از همین عناصر مادی این عالم خاکی تشکیل شده و یک حقیقتی به نام روح یا نفس، با توجه به تفاوتی هم که برای روح و نفس قبلا ذکر کردیم. اینا چی میگن؟ اینا میگن این بدنش مرتب در حال تغییر و تحول باشه، مثلا کودکه، حالا شد نوجوان، شد یک جوان، شد میانسال، شد پیرمرد، خب این بدن که مرتب تغییر میکنه، ولی واقعیت وجودی این فرد تغییر کرد؟ نه، این انسان همون انسانه. شما همون فرد بچه رو میگفتید آقای فلانی یا خانم فلانی، حالا که یه پیرمرد 80 یا 90 ساله است، با همه تغییراتی که بدنش کرده، حالا امروزه که در علم پزشکی و علم جدید بشر به این نتیجه رسیده، حالا فلاسفه قبل از اسلام شاید به این نکته توجه نداشتن که از نظر علم طب هر چند سال تمام سلول‌های بدن ما عوض میشه، یه سلول‌های مادی دیگه جاش میشینه، مثل این ناخن شما که همه رفت ناخن دیگه جاش اومد. شما الان این ناخن بنده رو میبینید، ناخن پارسال و پریسال نیست، همینجور تیکی تیکی اومد رفت یه جاشو گره. موها رو اصلاح میکنید میره موی دیگه میاد جاش میگیره، اینا محسوسه، اما همه بدن هم همینطوره. حتی در علم طب میگن سلولای مغز هم اگر تغییر ندارد، نه به معنی که عمل تغذیه صورت نمیدهد سلول‌های دیگه جایگزین نمی‌شود، بلکه مقدار ثابت است. ممکنه بدن شما 100 کیلو باشه بشه 80 کیلو، بدن شما 50 کیلو بشه 70 کیلو، این تغییرات بدنی رخ میده ولی مغز شما مقدارش ثابته، اما مرتب در حال تغییره. حالا این تغییر شما اگر 50 کیلو بودید آقای ایکسید، 80 کیلو شدید آقای ایکس نیستید، واقعیت شما نفس شماست. چون نفس یک حقیقت مجرده، بعد از مرگ نفس در عالم مربوط به نفس که توضیح خواهم داد باقی است. قبلا هم این اشاره رو ما کردیم، مرگ جدایی نفس از بدنه. وقتی نفس از بدن جدا شد دیگه اصلا مرگ برای نفس که معنا نداره، مرگ یعنی جدایی نفس از بدن. برای بدن چیه؟ فنا نیست، تغییره، تبدله، یعنی عناصر مادی بدن شما تو عالم ماده تبدیل می شود به عناصر دیگه یا ماده به انرژی و غیره، اما نفس که دیگه تغییر و تبدله به این معنی نداره، در عالم نفس باقیه. این دسته از فلاسفه اومدن گفتن معاد فقط نفسانی است، فقط روحانی است. بدن متلاشی میشه میره، حالا جذب گیاه شد، توی شکم یه حیوان رفت، هر چی شد، ما اصلا با بدن کاری نداریم، اما نفس در عالم نفس خودش باقی است و او محشور می شود. پس معاد فقط روحانی یا نفسانی است. دسته سوم که حکما، متکلمین، محدثین و کسانی هستند که پیرو ادیانن، مخصوصا در دنیای اسلام شیعه، حکمای شیعه، متکلمین شیعه، محدثین شیعه، میگن معاد هم جسمانی است هم روحانی، این دوتا با هم دیگه است. درسته که حقیقت وجود ما نفس ماست، حقیقت وجود ما جنبه روحی و نفسانی وجود ماست، ولی روح همون گونه که در این عالم با این بدن محشور است و با همه است، در عالم برزخ بدن مثالی دارد، در عالم قیامت بدن جسمانی. اینو داشته باشید، امشب نمیرسم ولی انشاءالله تو جلسات بعد بحث میکنم. یه اختلافی بین برخی از حکماست که آیا این بدن جسمانی قیامت که نفس با او همراه می شود و محشور می گردد، بدن مثالی است یا بدن عنصری است، فرقش هم چیست و به کجا ربط پیدا می کنه، اینو اجازه بدید بعد عرض می کنم. ولی فعلا پس دسته اول میگن معاد فقط جسمانی است، دسته دوم میگن معاد فقط روحانی است، دسته سوم میگن معاد روحانی و جسمانی با هم دیگه. ما در این عالم روح تنهاییم؟ نه. جسم تنهاییم؟ نه. روح جسم با همه. مرگ که رسید، روح ما یا به تعبیری نفس ما از این بدن جدا میشه. نفس کجا میره؟ تو عالم برزخ. ولی اونجا بدنی که نفس به او تعلق پیدا میکند بدن مثالی است. این رو همه فرق مختلف اسلامی معتقدن و هیچ تردیدی هم روش ندارم، تو روایات هم تصریح شده. ولی اول بدن مثالی یعنی چی؟ در عالم حکمت میگن ما یک عالم مجرد داریم که هیچ ماده در اونجا راه نداره، یک عالم ماده داریم که همین عالم ملکه که ماده است، و یک عالم بین ماده و مجردات که این رو میگن عالم مثال. فرقش چیه؟ در عالم ماده موجودات مادی هم مقدار دارد، هم مقدار دارد، هم کمیت و وزن و مکانمندی و خصوصیات دیگر، مثلا هم مقدار هم ماده. مثلا الان این لیوان یه شیء مادیه، آبی هم که داخل اینه یه شیء مادیه، این لیوان یه ماده ای داره، یه شیء بلورین خاصیه، یه مقداری داره، 100 گرمه، 200 گرمه، کمتره، بیشتره، هم مقدار داره هم ماده. این آب وجود مادیش H2O، ماده خاصی است از مایعات، مقداری هم داره، حالا 50 گرم، 100 گرم، کمتر، بیشتر، پس این میشه ماده. حالا شما در دنیای ذهنتون، در قدرت تصوری که دارید، این لیوان و آب الان تو ذهن شما اومد یا نیومد؟ اومد دیگه. لذا اگر بنده این لیوان رو ببرم زیر تریبون به شما بگم لیوانی که دست بنده بود چند اندازه بود، شما میتونید با دستتون اشاره کنید. بگم داخل لیوان چی بود؟ میگید آب بود، اینجوری بود. پس تو ذهنتون وجود داره، بر مبنای اون وجود ذهنی دارید توضیح میدید. وجود ذهنی این لیوان آب با آب در ذهن شما. خب حالا این لیوان با آب در ذهن شما مقدار ذهنی داره یا نداره؟ داره دیگه. اگه نداشت که نمیتونید بگید لیوان انقدری بود. شما بر مبنای صورت ذهنی دارید توضیح میدید. ولی ماده هم داره؟ نه. اگه ماده داشت مثلا این لیوان نیم کیلو رب تو ذهن شما، باید نیم کیلو وزن شما اضافه بشه. حالا اگر این حسینیه رب تو ذهن شما، باید وزنتون چجوری میشد؟ دیگه رو پاتون نمیتونستید راه برید. اون مقدار داره، ماده نداره. اینو میگن عالم مثال. حالا برای اینکه کمی نزدیکتر بشیم به بحث، شما خواب میبینید دوستتون رو، فلانی تو عالم خواب میاد تو خواب شما، باش حرف میزنید، باش صحبت میکنید، بگو مگو میکنید، بحث میکنید، اون شکل و اون قیافه، اون لباس، اون پوشش، اون حرف زدن که تو عالم خواب میبینید نفس اوست با اون قیافه و شکل. اون قیافه و شکل، قیافه و شکل خارجی است که مقدار و ماده دارد؟ نه، مقدار داره، ماده نداره. یعنی در عالم خواب نفس شما با وجود نفسی او با بدن مثالیش ارتباط برقرار میکنه. بعد از مرگ در عالم برزخ همه وجودات اینجوریه، یعنی نفس ما به یک بدن مثالی تعلق میگیرد. عالم برزخ رو میگن عالم مثال، لذا همدیگرم ببینن میشناسن. همونطوری که شما در خواب اگر دوتا دوست رو در خواب ببینید میشناسید این آقای ایکس اون آقای ایرگه، با اون بدن مثالی اینها رو تمیز میدید. حالا این عیناً در روایات هم اومده که براتون عرض میکنم. این در عالم برزخ بدن مثالیه، ولی آیا در قیامت هم بدن مثالی است؟ میگن نه، در قیامت همین بدن شما که در این عالم خاک به هر صورتی در اومده، وقتی خداوند اراده کرد قیامت بشود، اون نفس تعلقش رو از بدن مثالی رها میکنه، اجزاء مادی تبدیل به بدن میشود. یک معنای معاد آده یعودو عودت میکند، یعنی نفس دوباره بر میگردد، عودت میکند به اون بدن مادی، با اون بدن مادی در قیامت محشور میشود در محضر عدل الهی. همون گونه که در مردن این بدن رها میکنه به بدن مثالی همراه میشه، در قیامت بدن مثالی رو رها میکنه به بدن مادی قیامتی متصل میشه. که حالا این بدن مادی قیامتی عنصری است یا مثالی است، چرا این اختلاف پیدا شده، اینو اجازه بدید بعد عرض بکنم. خیلی خوب، این سه نظریه است. ما ابتدا اجازه میخوایم ببینیم نظر قرآن کریم و نظر روایات معصومین علیهم السلام در این رابطه چیست. یک، دو، آیا اون نظری که از قرآن ما به دست میاریم و از روایات معصومین علیهم السلام میفهمیم عقلا میتونیم اثبات کنیم؟ عقلی هم هست یا نیست؟ اگر دقت فرموده باشید از ابتدای این بحث من اینو عرض کردم که مباحث اعتقادی ما مباحث تحقیقی است، تعبدی نیست. احکام تعبدیه، تکرار میکنم، عقاید تحقیقیه، ما موظفیم تحقیق کنیم و هرچه انسان از نظر تحقیق، تتبع، استدلال، مبانی منطقی عقلی قوی تر کار کرده باشه معرفت دینیش بالاتره و هرچه معرفت دینی یک انسان بالاتر باشه ارزش عبودیت و بندگیش بالاتره. قابل مقایسه نیست بین دو انسانی که اهل معرفت هست و اهل معرفت نیست. خب آیا بحث معاد که یک بحث اعتقادی و اصول دین است، گرچه ما بعد از این که قرآن رو اثبات کردیم، امامت رو اثبات کردیم، نبوت رو اثبات کردیم، آیه‌ای در قرآن گفته بشه برای ما حجته، روایتی از معصوم برای ما بیان بشه حجته، اما آیا این شکل عقلی و استدلال عقلی هم میتونه بپذیره یا نه؟ ابتدا اجازه بدید بحث قرآنیش رو اشاره بکنم. یک، سوره مبارکه یاسین آیه شماره 78 و 79، و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. همتون میدونید تو شأن نزولش هم گفتن یکی از این مخالفین پیغمبر اسلام از تو قبرستانی رد میشد، یه تیکه استخوان پوسیده ای که دیگه پودر شده بود، چیزی از استخوان باقی نبود، فقط معلوم بود یه استخونه، اینو با خودش برداشت اومد به عنوان مسخره، من یحیی العظام وهی رمیم، کی میتونه اینو زنده کنه؟ این پوسیده شده، پودر شده، خاک شده. حالا شما میگید که خداوند فردای قیامت اینها رو زنده میکنه. جوابی که قرآن کریم به پیغمبر میفرماید، قل بگو ای پیغمبر، آیه بعدی 79، یحیی الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. مفسرین، متکلمین از این آیه معاد جسمانی رو برداشت میکنن، نه این که معاد روحانی و نفسانی نیست، اون که در جای خودش ثابت. میگن ببینید، اگر از نظر قرآن خدا پیغمبر معاد جسمانی نبود، باید جواب چی میداد؟ میگفت کی گفته قرار این استخون زنده بشه؟ خب بس نفس دیگه، نفس هم که باقیست و حاضر میشه، الانم با بدن مثالیه. ولی فرمود نه، همون خدایی که اولین بار این رو آفریده، او مجددن اینو زنده میکنه. پس معلومه معاد جسمانی رو قرآن قبول داره که میگه این استخون زنده میشه. قل یحیی الذی انشأها اول مره، اونی که اولین بار همین رو انشا کرده، خلق کرده، ایجاد کرده، همون یحیی ها زنده میکند. چی ها زنده میکنه؟ همین استخون رو، یعنی همین بدن رو. پس معلومه معاد جسمانی رو قرآن قبول داره. و هو بكل خلق علیم، او که به هر خلقتی، به هر موجودی، به هر موجوداتی دانایی و علم و آگاهی داره. این یک نمونه. نمونه دوم در سوره مبارکه قیامت آیه شماره 3 و 4 که یک بحث عجیب علمی که در اون زمان مطرح نبوده، بعدها انسان‌ها متوجه شدن. قرآن کریم ضمنی که معاد جسمانی رو بیان میکنه، به این مسئله هم داره اشاره میکنه. سوره مبارکه قیامت آیه شماره 3 و 4، ولی من از اولش کوتاه میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامه، نه قسم به روز قیامت. ولا اقسم بنفس لوامه، نه قسم به اون نفس سرزنش کننده. که یک مشابهتی بین قیامت و نفس لوامه است. نفس لوامه، این قدرتی که خدا به من و شما داده، اگر خدایی نکرده گناهی آلودگی انجام بدیم، اون فطرت انسانی و نفس الهی ما گاهی ما رو سرزنش میکنه، چرا این کارو کردی؟ بهتر نبود این کارو نمی کردی؟ این یه مشابهتی با قیامت داره که فردای قیامت انسانها پشیمان میشن، نادم میشن. لذا یکی از اسامی روز قیامت یوم الحسرته، حسرت میبرن که ای کاش ما در دنیا فلان کار رو نمی کردیم، گول هوای نفس رو نمی خوردیم، گول شرایط جامعه و دوستان ناباب رو نمی خوردیم، ای کاش حرف انبیا و اولیا رو گوش می کردیم. که انشالله بعد از پایان بحث کیفیت معاد به اون جزئیات درس آموزی از معاد که برسیم، آیات اینجوری رو با هم بحث میکنیم. لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. حالا مورد نظر این دو آیه بعده، ایحسب الانسان ان نجمع عظامه، آیا انسان گمان کرده، حساب کرده، اینجوری پنداشته که ما عظام استخوناشو نمیتونیم جمع کنیم اگه پخش پلا شد؟ چون وقتی تو قبر قرار میگیریم، ابتدا انسانی که میمیره گوشت و پوستش پخش و پلا میشه، بعد کم کم نوبت به استخون میرسه، این مفاصل از هم جدا میشه، این استخونا پخش و پلا میشه، بعد از مدت هایی هم که دیگه پودر میشه. ایحسب الانسان لن نجمع عظامه، ما نمیتونیم اینا رو جمع کنیم. خب اگر معاد جسمانی نبود، چه ربطی به این بحث داشت؟ بعد آیه بعدی چی میگه؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، بله ما قدرت داریم که حتی این شیارهای سر انگشتشون هم برگردونیم. یه عجیب نکته ایست در قرآن. 14 قرن قبل که بشر به این پی نبرده بود که هیچ دو انسانی شیارهای سر انگشتشون با هم دیگه یکی نیست. لذا یکی از امضاهای جدی که در معاملات مهم و کارهای مهم انجام میدن، میگن فقط این امضای خطی کافی نیست، انگشت بزنید. یعنی چی؟ یعنی با این انگشت زدن سر انگشت بنده با سر انگشت شما، سر انگشت شما با سر انگشت ایشون یک. یعنی ما وقتی این انسانو قرار برگردونیم، حتی این جزئیاتش هم برمیگردونیم. یعنی به حدی که شما پردای قیامت، حالا روایتشو براتون میخونم، وقتی آقای ایکس رو میبینید، میبینید این همون انسانی که، البته تغییراتی که هست عرض میکنم چیه، اینا هم تو روایات گفته شده، ولی فعلا ما داریم از آیات قرآن کریم به این نکته توجه میکنیم که آیا از دید قرآن کریم معاد فقط جسمانیست، فقط روحانیست، یا معاد روحانی و نفسانی که روشنه در قرآن که قبلا هم بحثای نفس رو کردیم، اما معاد جسمانیش، خب این آیه هم داره تصریح میکنه. آیا انسان گمان میکند این استخونهایش که پخش و پلا میشود در عالم ماده مهمترین جنبه وجود جسمیش، چون استخوان دیگه مهمترینه، گوشت و پوست راحتر از بین میره، حتی این استخونها اگر پخش و پلا شد ما نمیتونیم برش گردونیم؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، بله ما قادریم حتی این شیاره های سر انگشتشان برمیگردونیم. پس این هم باز از آیاتی است که داله بر معاد جسمانی است. آیه دیگر سوره مبارکه حج آیه شماره 7. این آیه هم یه نکته بسیار ظریف و قشنگی داره. میفرماید و ان الساعت آتیت لا ریب فیها. قسمت اول آیه، ساعه یکی از اسمهای روز قیامت، اون لحظه معین که قیامت است، قرار همه از قبرها برخیزیم و در محکمه عدل الهی حاضر بشیم، آتیتون لا ریب فیها، میاد، شکی درش نیست، همه اون صحنه رو خواهیم دید. اما بحثش اینجا به بعده. و ان الله یبعث من فی القبور. نفس تو قبره یا جسم تو قبره؟ نفس رو که نمیشه دفنش کرد، معروفه، قبلا هم گفتم براتون، وقتی سقراط رو محکوم به اعدام کردن، شاگردا اومدن با او وداع کنن، اظهار نگرانی و تأثر میکردن که دارن چه میکنن، بعد گفتن استاد اگر شما رو کشتن شما رو کجا دفن کنیم؟ گفت منو که پیدا نمیکنید، بعدن هم هر جا میخواید. یعنی من من اون حقیقت نفسانی است که میره تو عالم برزخ و نفس دیگه. حالا روایات هم اینو برای ما توضیح میده. بله بدن ما، رضا شما هم وقتی تشییع جنازه میرید میگید رفتیم تشییع جنازه فلانی، فلانی کی بود که این جنازه او بود؟ فلانی یعنی نفسش، حقیقت وجود انسان، اینم میشه بدنش. بدن رو ما تو قبر میذاریم، و همون جوری که شما میگید لباس فلانی، خانه فلانی، کتاب فلانی، دوست فلانی، میگید بدن فلانی، جنازه فلانی. فلانی اون حقیقت وجودی است که جلسه قبلم بحث سیرورت رو مطرح کردم. سیرورت مربوط به حقیقت نفسه. حالا بدن در قیامت با نفس محشور میشود، هیچ شکی درش نیست، بحثش رو خواهیم کرد، اما واقعیت مال سیرورت نفسانی است. لذا لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. من فی القبور چیه؟ بدن، جسمه. یبعث یعنی برمیانگیزاند. پس خداوند فردای قیامت از تو قبر بدنها را برمیخیزاند، زنده میکند. پس این میشه معاد جسمانی که قرآن کریم بازم تصریح کرده. یه نمونه دیگر هم اجازه بدید بگم، وگرنه آیات زیاده. حالا دوستان این نمونه ها رو بنده عرض میکنم و میتونن موارد بسیار دیگر رو در قرآن خودتون پیگیری کنید. سوره مبارکه طه آیه شماره 55، همون آیه ایست که وقتی شمشیر به فرق مبارک مولا امیرالمؤمنین فرود آمد، مشتی از خاک کف محراب رو برداشتن و ریختن، این آیه رو تلاوت فرمودن و معروف منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. منها خلقناکم، شما رو از خاک آفریدیم. خب بدن از خاک دیگه، پس بدن شما خاکیست. منها خلقناکم، منها از اون تربه، از اون خاک شما رو آفریدیم. و فیها نعیدکم، شما عودتی که دارید، زندگی و نحوه موجودیتی که دارید، در روی این خاک که قرار میگیرید شما رو بر میگردونیم، عودت میدیم به خاک. خب بر میگردونیم وجود خاکیتون رو بر میگردونیم یا وجود نفسانیتون رو؟ وجود خاکی دیگه. لذا در تعابیر شعری شعرام اومده بدن از خاک است و به خاک میرود، نفس از عالم پاک است و به عالم پاک میرود. ولی وای وقتی که نفس عالم پاک ناپاک شود، حالا به کجا میرود؟ اون بحثش رو باز باید مطرح بکنیم. لذا بدن خاکی است. منها خلقناکم و فیها نعیدکم، شما رو از خاک آفریدیم، دوباره برتون میگردونیم، عودت میدیم به خاک، یعنی جسدتون تو عالم قبر قرار میگیره. و منها نخرجکم تارتن، دوباره شما رو از اونجا میاریم بیرون. کی؟ قیامت. خب اینم که میشه معاد جسمانی. که پس از نظر قرآن جای هیچ تردیدی نیست. اگر بعضیا خواستن بگن ما در قرآن معاد نفسانی داریم، بله معاد نفسانی داریم، اما معاد جسمانی هم داریم، معاد بدنی هم داریم. آیاتی که دوتا دهتا نیست، این که فراوان. حالا اجازه بدید از روایات هم براتون نمونه هایی رو عرض بکنم که اولین مفسرین واقعی قرآن کریمن، از معصومین علیهم السلام. در کتاب بهار جلد 7 صفحه 43 نقل می کند سؤل عن المیت، از کی؟ از امام صادق علیه السلام. سؤال شد از امام صادق راجب میت. یبلا جسده، جسدش پوسیده میشه، پراکنده میشه، همه چیز توی این عالم خاک مثلا گم میشه. قال نه، بله بدنها پوسیده میشه. حالا یه عده خاصی هن که اون هم خودش یه بحث خاصی داره که بدن نمیپوسه، همیشه باقی میمونه، اون استثناء رو کاری نداریم. ولی روال عادی چیه؟ خب بله، بیش از 90% مردم ابدانشون در عالم قبر پوسیده میشه میره. نه هم. حتی لا یبقا لحم ولا عظم الا طینته التی خلق منها. فرمودن نه گوشتی از او باقی میمونه، نه استخوانی از او باقی میمونه، الا یه طینتی که از اون خلق شده. این اجمالا عرض میکنم. بعد که بحث عقلی کیفیت معاد در معاد جسمانی که خیلی بحث ظریف و یه مقدار حساسیه، کمی هم باید عرق بریزیم تا بتونیم انشاءالله به کرسی بنشونیم، اونجا روش بحث میکنم. الان فقط اشاره میکنم. اینجا طینت یعنی چی؟ یعنی اون اجزای اصلی مادی وجود شما. به عنوان مثال عرض کنم اجزاء اصلی وجود مادی ما در ابتدا نطفه است، ولی یواش یواش تبدیل میشه به علقه، مزغه، عظام، استخون، کسون العظام لحما، گوش دورشه میگیره، حالا بعد انشنا و خلقن آخر. خب حالا این میشه یه نوزاد که متولد شده 4-5 کیلو، 3-4 کیلو. بعد یواش یواش میشه یه نوجوان 15 کیلو، 20 کیلو، 30 کیلو، 40 کیلو، بعد میشه یه موجود 80-90 کیلو. این اصل موجودیتش رو نطفه اولی است. مثلا 1 گرمه، 2 گرمه، کمتره، بیشتره، هرچی است. در مقام تشبیه عرض کنم، یه گردو رو در نظر بگیرید، چون درخت گردو خیلی گنده میشه، عمر زیادی هم میکنه. یه درخت گردوی مثلا 100 ساله فرض کنید 5 تن وزن داره. طینت اولیه درخت گردو چی بود؟ اون مغز کوچولویی که داخل گردوه، منتها از آب میگیره، از خاک میگیره، از هوا میگیره، میاد بالا. حالا اگر بخوایم دوباره اون گردو رو تبدیل به درخت کنیم، همون اصله اول تینتش، اون مغز گردو با همون وزن کم باشه، تو شرایط مناسب قرار بگیره، تبدیل به گردو میشه دیگه باز دوباره. حالا اینو اجمالا عرض کردم، اینا خیلی توضیح میخواد، ولی فعلا دارم از دید آیات و روایات میگم. حضرت فرمودن نعم حتی لا یبقا لحمون ولا عظمون الا تینته التی خلق منها فإنها لا تبل. این دیگه پوسیده نمیشه، این اصل میمونه. یعنی اگر به عنوان باز در قالب، چون مجبورم هی این مثالا رو بزنم، شما در علم شیمی میگید لاوازیه گفته، نمیدونم شیمیستای دیگه اومدن گفتن، البته سیگار نمی کشید، مثالش هم بده ولی چون مثال زده میگم، میگن شما یه دونه سیگار بکشید این سیگار چقدر وزن داشت، حالا که کشیدید تمام شد، یه مقدارش دود شد، یه مقدارش خاکستر شد، یه مقدارش تو ریه شما رفت، آیا از بین رفت یا تغییر حالت داد به چیز دیگری؟ حالا اگر دوباره بتوانید اون مقدار دود رو که تو ریه بوده با تو فضا بوده با اون انرژی با اون خاکستر با همدیگه جمع کنید، همون سیگار اولیه خواهد شد. کمیت ماده در عالم که حالا بحث خاصی داره که اگر شد انشالله بعد عرض میکنم، فرمود اون تینت باقیه، اون پوسیده نمیشود طبقا فلقبر، اون تو قبر میمونه. مستدیرتن حتی یخلق منها کما خلق اول مره، از اون تینت باقی مونده خداوند موجودیت جسمانی شما را می آفریند دوباره همونطوری که قبلا آفریده بود. این مستدیره شبهه عاقل و معقول هم داره جواب میده که بعد عرض میکنم، ولی فعلا در حد فقط تو روایت میخواد بگه معاد جسمانی هست، حتی یک کمی هم بیشتر داره برای ما توضیح میده. روایت دوم از امام سجاد علیه السلام در کتاب لعالی الاخبار جلد 5 صفحه 60، فتنبت اجساد الخلائق کما ینبت البدل تتدانا اجزاؤهم التي صارت ترابا بعضها الى بعض بقدرت العزیز الحمید. فرمود اجساد می روید، رشد می کند، به تعبیری سبز می شود، همون گونه که سبزیجات و گیاهان سبز میشن و اجزاشون که تراب و خاک شده بودن بعضی ها با بعضی های دیگه پراکنده بودن، حالا دیگه با هم دیگه جمع میشن، نزدیک میشن به قدرت پروردگار عزیزی که شکست ناپذیر است. یعنی سریع داره میگه بله بله، این بدنی که تو خاک پوسیده شد پراکنده شد، مثل اون دانه گیاهی که مخفی شد در اون، همون جوری که مثلا این دانه الان تو فصل زمستان تو فصل پاییز میبینید روی این سطح زمین هیچی نیست، اما شرایط مناسب بهار که پیش اومد یه دفعه میبینید اه یه چیزی از این تو در اومد. این چی بود؟ اون موجودیت، اون شیء که شرایط مناسب میخواست. این تینت اولیه انسانها تو طبیعت، حالا تو قبر، تو دل پلنگ، تو دل نهنگ، هر چی میخواد باشه، اون شرایطی که وقتی روح در عالم قیامت یوم البعث میاد، مثل این آب بهاری که میاد میخواد این رشد بده بیاره بالا، این زمینه رو در او ایجاد کنه. و جالبم اینه که هر یک از اینها نفس جستینت اصلی خودش رو میشناسه. اینجا مولوی دفتر چهارم بیت 3271 تا 3275 و بعد یه تشبیه قشنگی کرده که من که واقعا لذت میبرم، حالا بعضی ها خوششون نیاد نمیدونم. میگه باز آید جان هر یک در بدن روز قیامت، جان نفسه، باز آید جان هر یک در بدن، همچو وقت صبح هوش آید به تن. شما خوابیدید، این بدنی که الان خوابیده هوشی، توجهی، چیزی نداره، انگار یه آدم بیهوش افتاده، ولی وقتی صبح میشه، یعنی موقع بیداری، وقتی بیدار میشه، مثل اینکه اون هوش و اون هوشیاری و اون دوباره به بدن باز میگرده. همون تعبیری که قرآن میگه الله یتوفى الانفس حین موتها ولم یمت فی منامها که فیرسل الاخرى. جان تن خود را شناسد وقت روز، در خراب خود در آید چون کنوز. جان تن خود رو وقتی که روز شده میشناسه. اگه جان ما رفته، ما خوابیدیم دو تا بغل، شما اینجا خوابیدید و اینجا خوابیدم، نفس ما دوتا رفته، حالا که برمیگرده جان من نمیاد تو بدن شما، جان شما بیاد تو بدن من. میگه هر کدوم بدن خودش رو میشناسه. جان تن خود را شناسد وقت روز، در خراب خود در آید چون کنوز. کنز، گنج تو خرابه ها قرار میگیره، گرچه این بدن برای جان به منزله یه خرابه است، اما اون میاد توی او قرار میگیره چون قرار اونجا باشه. جسم خود بشناسد و در وی رود. این جسم مال منه، قرار من، الان 10 نفر 20 نفر یه جا خوابیدیم، نفس ها رفته، حالا میخواد برگرده. هر نفس میره تو بدن خودش، جسم خود بشناسد و در وی رود، جان زرگر سوی درزی کی رود. جان عالم سوی عالم میرود، روح ظالم سوی ظالم میرود. که شناسا کردشون علم اله، چون که بره و میش وقت صبحگاه. شما بره و میش، ده تا میش، ده تا بره دارن، صبح اینا رو میخواین توی ولک. هر بره مادر خودش رو میشناسه، هر بیشی هم بره. کی این قدرت رو بینا داد؟ که دیدید گاهی توی این راز بقا تلویزیون، حالا ما گوسفندداری نکردیم ولی تو تلویزیون دیدیم، این بره میخواد بره سراغ اون میش، مادرش نیست، یه لگد میزنه، تو مال من نیستی برو، اون یکی رو میاره. و عجیب این قدرت شناختی که توی اینها هست، حتی گاهی تو پرندگان و غیره. که شناسا کردشون علم اله، چون که بره و میش وقت صبحگاه. پای کفش خود شناست در ظلم، تو تاریکی پا وقتی میره تو کفش میگه این کفش من نیست، میگه حتی پای شما یه مقداری با کفش شما انس پیدا کرده، تو تاریکی هم که نور نیست میتونه تا حدودی تشخیص بده. چون نداند جان تن خود، ای سنم آی کفش خود شناست در ظلم. چون نداند جان تن خود، ای سنم صبح حشر کوچک است ای مستجیر، حشر اکبر را قیاس از وی بگیر. این حالتی که شما صبح میشه یه دفعه برمیگرده، این مثل یه معاد کوچولوه. از این حشر اصغر، از این معاد کوچولو، شما اون معاد بزرگ رو در نظر بگیر. حالا در روایت امام علیه السلام فرمودن این اجساد در قبر می روید، رشد پیدا می کند، سبز می شه، بالا میاد، همانطوری که سبزی ها و اینها با همدیگه اجزاء پراکنده جمع می شن به قدرت الهی. لآلی الاخبار جلد 5 صفحه 60 از امام سجاد علیه السلام: لو دفن فی قبر واحد الف میت. اگه 1000 مرده رو توی قبر دفن کنیم، این مرد پود شد، تمام شد، اون تینت، یه حالا یه ذره چیزی باقی مون، شما اون قبر رو میشکافید، مرده دوم رو دفن میکنید، مرده سوم. لو دفن فی قبر واحد الف میت و سار لحومهم و اجسادهم ترابا مختلطه، گوشتای بدنشون و تمام جنبه های اجسادیشون خاک قاطی ماتی شده با هم دیگه شد تراب مختلط، تمام این بدن شد خاک، خاک هم که مال 1000 بدنه، این همه با هم قاطی شد. لم یختلط تراب و میتن به میتن آخر، خاک بدن یه میت با خاک بدن میت دیگه قاطی نمیشه. این فعلا بیان شرعیشا عرض کردم. بعد باید ببینیم عقلا اینا چجوری توجیه میشه و آیا اصلا وظیفه داریم عقلا هم اینا رو تفسیر و توجیه کنیم یا نه. خب چند دستن، یه دسته میگن حوصله داری، چای تو بخور، قلیون تو بکش، روایت گفته بس دیگه، دیگه ما چه کار عقلی داریم. اما یه دسته میگن روایت بالا سر من، ولی بتونم بحث عقلی بکنم بیشتر تو دلم جا میگیره یا نه. بعدم اون ریزکاری های عقلیش، به خصوص که اگر به ما گفته باشن برای معرفت بیشتر مثل تدبر در قرآن درایت در روایت لازمه، به ویژه اون روایتی که قبلنم براتون خوندم که خواهش میکنم دقت بکنید، از امیر المؤمنین علیه السلام جلد اول بهار صفحات آخر جلد اول. عجیب این روایت که امام علیه السلام فرمودن روایت و روایه لسفها و درایت و روایه للحکما. روایت و تنها روایت کردن این کار صفیحانه، مشکلی نیست، آدم یه ذره بس افر کنی توجه داشته باشه، حفظ کنه و بخونه. ولی درایت و روایه، روایت و درایت کنه، بشکافه، توضیح بده، بحث بکنه. لذا اینجا حالا ببینیم بحث عقلیش چه میشه که بحث دیگریه. کافی جلد 3 صفحه 245 امام صادق علیه السلام فرمودن فَإِذَا قَبَزَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ، وقتی خدا اراده میکنه جان یک انسانی را بگیرد، سیر با ساد تلک روح فی غالب که غالبه فی دنیا، اون روح را در یک غالبی مثل همین غالبه، منتهانو گفتیم چی؟ بدن مثالی، حالا در یک غالبی مثل غالب دنیایی. لذا در عالم برزخ وقتی یه مرده قبلا میمیره میره، مرده های بعدی میمیرن میان، عیناً روایت داره که میشناسن اه فلانی هم بعد میپرسه فلانی چی شد، حتی این روایت داره. مثلا ارواحی که در عالم برزخ تو بهشت برزخی قرار دارن، حالا 5 سال بعد، 10 سال بعد، 50 سال بعد، همسایش، دوستش، برادرش، خواهرش فوت کرد، روحش با بدن مثالی تو عالم برزخ رفت، تو بهشت برزخی میگه شما اومدی، خب فلانی چه خبر؟ میگه اون که 10 سال بعد مرد. میگه عجب، قد هوا، هلاک شد، چون اینجا نیومد، پس معلومه رفت تو جهنم برزخی. یعنی هم بهشتیا تو بهشت برزخی هم دیگر میشناسن، هم جهنمیا تو جهنم برزخی. حالا قیامت بحث خودش بمونه. فإذا قبضه الله عز وجل سیر تلک الروح فی قالب که قالبه فی الدنیا فیأکلون و یشربون، میخوره میآشامه، ولی خوردن و آشامیدن بدن برزخی. فإذا قدم علیهم القادم، وقتی یکی اومد اونجا وارد بر او شد، عرفوها به تلک الصوره التي كانت في الدنيا، با همین صورت و قیافه ای که در دنیا دیده بود اونجا هم او رو میشناسه. خب اینا روایاتی است که خیلی راحت بحث معاد جسمانی رو داره مطرح میکنه. مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 6 صفحه 217 به این جور روایات که میرسه یه عبارتی داره تحت این عنوان، ثم، این عبارت حدیث نیست، بیان مرحوم علامه مجلسیه، ثم تتعلق الروح بالاجساد المثاليه اللطيفه الشبيه باجسام الجن والملائکه. البته از نظر تحقیق این جن و ملائکه فرق داره. اینجا باید گفت مرحوم علامه مجلسی یک کمی بعضیا رو با هم دیگه شاید باید جدا میکرد، اما من الان مطلب ایشون رو عرض میکنم. چرا؟ چون بدن جن مثالی نیست، ماده آتشینه، خلقتنی من نار و خلقت تهو من تین، اما ملائکه مثالی هن. بله این درست، ولی حالا شاید با یه مسامحهی بپذیریم. ثم تتعلق الروح بالاجساد المثالیه، بعد از این که روح از بدن جدا شد به اجساد و بدنهای مثالی تعلق میگیرد، که این بدن مثالی اللطیفه، خیلی لطیفه. شما الان این بدن رو یه مشت بزنید درد میگیره، اما تو عالم خواب به بدن مثالی طرف هر چی میخوای مشت بزن دیگه، اون بدن مثالی لطافت خاص خودشو داره، چون عالم عالم مثاله. الشبیه به اجسام الجن و الملائکه، حالا ما اجسام ملائکه شو اینجا. خب جنبندی این بحث تا اینجا چی شد؟ چون اجازه بدید میخوام یکی دو سه روایت از امام حسین علیه السلام که شب اون بزرگوار است عرض کنم، بحث امشب رو من جمع کنم که انشاءالله هفته آینده وارد این بحث بشیم. اگر کیفیت معاد، برخی گفتن فقط جسمانی است روحانی نیست، برخی گفتن فقط روحانی است جسمانی نیست، قرآن کریم می‌فرماید هم روحانی است هم جسمانی، روایات معصومین علیهم السلام می‌فرماید هم روحانی است هم جسمانی، حکمای شیعی، متکلمین برجسته شیعی مثل مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی و این گونه از شخصیت ها، نه متکلمینی که خیلی در سطح بالا نبودن که اونها هم گاهی یه اشتباهاتی مثل متکلمین اشاعره و معتزله مرتکب شدن، اونو کاری ندارم. اونا تو مباحث عقلی چی میگن؟ جنبندی این شد که از نظر آیات قرآن کریم جای هیچ تردیدی نیست که معاد غیر از نفسانی روحانی جسمانی هم هست. از نظر روایات معصومین که من نمونه هایی خوندم، وگرنه او انقدر روایت داریم، یکی دو تا، 10 تا 100 تا نیست، که ما بدنمون زنده میشه، با نفس همراه میشه، فردای قیامت در پیشگاه خدا حاضر میشه. حتی آیات و روایاتی که میگه همین بدن شهادت میده، چشم شهادت میده، گوش شهادت میده، زبان شهادت میده، و این بدن اونجوریست که در جهنم به اقتضای عذاب الهی اگر پوست بندازه دوباره پوست روش میاد و غیره و بحثایی. حالا اینو ببینیم از نظر عقلی چگونه میشود. این مقدار مقدمه بحث کیفیت معاد کافی باشه. اما شب امام حسین علیه السلام، اجازه بدید منم در همین رابطه از مولامون امام حسین علیه السلام یکی دو روایت رو، اول یه شعری از ایشون معروفه، مرحوم قاضی نورالله ششتری در احقاق الحق جلد 11 صفحه 628 نقل میکنه که امام حسین فرمودن: یا من به دنیا اشتغل، یه کسی که تو دنیا مشغولی. چقدر امام حسین دوست داریم، الحمدلله، به کوری چشم دشمنانش، به کوری وهابیت، چشم وهابیت، هر چه خواستن از صدر اسلام متوکل عباسی ها و دیگران، قبر رو خراب کردن، شخم زدن، نمیدونم گندم کشتن، زائرین ابی عبدالله دستشو بریدن، چه کردن تا زمان ما که صدام چه کرد، متوکل عصر ما صدام چه کرد با شیعیان امام حسین توی عراق که بعضیا میدونن واقعا یه متوکلی در عصر ما بود، ولی یه اربعین میشه ببینید چه خبره. امشب کربلا چه خبره خدا میدونه، نه کربلا. بنده تو این ایام جای مختلف دنیا بودم، تو ولادت امام حسین، تو خارج از ایرانم بودم، تو اماکن مثل کربلا و مثلا مشهد زیارتی هم نبودم. امشب یک حالی توی مردم عالم مختلف، حالا این امام حسین که تو دل هممون الحمدلله راه پیدا کرده و انشاءالله با عشق امام حسین حسینی میشیم و حسینی زندگی میکنیم، داره به ما اگه شعرم حضرت فرموده ببینید چی میگه: یا من به دنیا اشتغل، یه کسی که تو دنیا مشغولی، این سرگرمی دنیوی، و قره طول العمل با الف، عمل با الف یعنی آرزو، اونا رو بزرگتر کنم، اتومبیلم رو عوض کنم، برای پسرم پلن چیز بخرم، برای دخترم این کار رو بکنم، اونجا همچین بشه، اینجا همچین بشه، اون باغو بخرم، اون ویلا رو بخرم. قد قره، داره فریبش میده این طول آرزوها. چه خبره؟ الموت یعتی بقتتن، مرگ یه دفعه میاد. من خیلی کارا مونده که اگه با تو قرار دادم زار کرده بودم کار تموم بشه بعد مرگ بیاد سراغ شما. یا من به دنیا اشتغل و غره طول العمل و الموت یعتی بقتتن و القبر صندوق العمل. ما میگیم صندوق، عربا میگن صندوق. و القبر صندوق العمل، قبر یک صندوقیست، نه این که بدنت رو میبرن دفن میکنن. اعمال چی بردی؟ حالا این کنایه از قبر، چون قبر دروازه به سوی عالم آخرته، یعنی وقتی دارید وارد عالم آخرت میشید چی کار میکنید. ارزش بحث معاد که خیلی هم مهمه و باید هم روش بحث کنیم، باید ما رو به اینجا بکشونه که داریم چی کار میکنیم. نکنه دنیا اون چنان ما رو مشغول بکنه. ارشاد القلوب دیلمی جلد 1 صفحه 29، امام حسین علیه السلام مثل روایتی که جلسه قبل از امام کاظم علیه السلام عرض کردم، اینجا از امام حسین داشتن از جایی رد می شدن، مرده‌ای رو داشتن دفن می کردن. حضرت فرمودن: یا ابن آدم، ای بچه های آدم، اذکر مسرعک و فی قبرک مزجعک، یاد بیارید قراره بمیرید، نمی مونید، تموم میشه میرید، و فی قبرک مزجعک، بسترتون رخت خوابتون قبر قراره بشه. حالا ما برای مثلا 10 سال 20 سال 30 سال کمتر بیشتر، حالا بنده تو سن خودم بگم، آقا مگه قراره چقدر ما تو این دنیا بمونیم؟ خدایا تو شاهدی، من راست میگم، من هر شب جمعه ای که اومدم اینجا خدمت شما با کمال صراحت میگم هیچ احتمال این که شب جمعه دیگه باشم بیام اینجا، نه شاید شب جمعه دیگه من تو عالم دیگه باشم، تو عالم برزخ باشم. حالا شب جمعه که چی ممکنه؟ یه ساعت دیگه، یه آن دیگه. اما حالا به عنوان جلسات میگم، میگه انسان قراره بمیری و بعد اگه باور داری مردن تمام شدن نیست، آغاز ورود به حیات واقعی و عالم واقعیه، پس چه داری میکنی؟ برای یه رخ بنده فرض کنید 10 سال 5 سال کمتر بیشتر فرض کنید خیلی خوشبین باشیم قراره تو این دنیا زندگی کنم، این دوشکه خوب خواب خوشخواب نیست، عوض کنش، باید یه رخت خواب بهتری باشه. این تخت خواب کهنه شده، باید مدلش عوض کنم، دکور اتاق خوابم رو عوض کنم، ولی مزجع ما قرار قبر و ورود به عالم دیگه باشه. و موقف که بین یدی الله و در پیشگاه خداوند قرار بگیری، تشهد و جوارح و که علیک، تمام جوارح وجود تو بر علیه تو اونجا شهادت میده که تو چه کردی و چه کار نکردی. هر کاری که در این عالم انجام دادیم، حتی همین بدن قراره در اونجا به ما جواب بده. و جانم به فدایش صبح روز عاشورا، وقتی که نماز صبح رو خوندن با اصحابشون، دیگه این خالص خلصایی که دور ابی عبدالله رو گرفتن، حضرت به تعبیر من پشت به قبله رو به این جمعیت خطبه ای خوندن. در اون خطبه راجع به مرگ چی فرمودن؟ صبرن بن الکرام، استقامت کنید، صبر داشته باشید، بسید، صبرن بن الکرام، فمل موت، نیست مرگ الا قنطره، مگه یه پل. پل خصوصیتش چیه؟ شما رو از این ور میاره این ور دیگه. خب این ور چیه اون ور چیه؟ صبرن بن الکرام حمل موت الا قنطره تعبر بكم عن البؤوس و الذرا الى نعیم دائمه. این برش همین دروغ ها، کلک ها، بدی، بی‌انصافی ها، بی‌عدالتی ها، این دنیایی که پر از این همه حق بازی و کسافت کاریه که انسان هر جای آن، آقا در عصر آپولو و اتم، در عصر علم و تمدن، در عصر دانشگاه ها و این همه تمطراق ها، ببینید چه خبره کره زمین، دروغ ها، فساد ها، ظلم ها، بی‌عدالتی ها. خدایا تو شاهدی، من صادقانه میگم، من گاهی با دوستان خصوصی میشینم میگم اینایی که خدا را قبول ندارن، قیامت را قبول ندارن، اصلا چطور میتونن زنده باشن و زندگی کنن؟ چون این همه بی‌انصافی، این همه کلک و حق بازی تو دنیا. ولی وقتی انسان میگه خیال کردید آقا عالمی داریم، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، مو از ماست میکشن اونجا وقت معلوم. و حقیقت وجود انسان بر مقام سیرورتی که جلسه قبل عرض کردم قرار ادامه بده، تعبر بکن، شما رو عبور میده مرگ از این عالم کثیف ظلمانی تاریک الی نعیم دائمه، به یک جایی که نعمتهای دائمی الهی در اونجا. وقت عمل ابی عبدالله هم اینو چجوری نشون داد؟ شب ولادت، خب از طرفی هم شب جمعه شب زیارتی امام حسین. امام حسین این فرمایشاتشون بود تو عمل چی؟ در اون حساس ترین لحظه‌ای که از حیات دنیایی در راستای حیات اخروی بهره بردن کجا بود؟ وقتی که تو گودال قتلگاه افتادن، اون شعر معروفی که من روز عاشورا فقط میخونم، یه اشاره‌ای فقط بکنم، روز عاشورا میانه گیردار، اون شعر معروف کذایی تا میرسه به اونجا، نماز ظهر حضرت تمام شد، پس نماز عصر را بگذاشت شاه، خود فرادا در میان قتلگاه. اون نماز عشق که از خونش وضوس، عاشق و معشوق اونجا روبروس. حالا در اون حال تو گودال قتلگاه، تو نماز عشق امام حسین با الهی که تو مقام حرف اون فرمایشات رو زده، تو مقام عمل زیر چکمه شمر نمیگه وای دارم از دنیا میرم، میگه الهی رزن به رضائک، تسلیمن لقضائک، لا معبود سواک، با تمام وجود آماده پرواز به سوی ملکوت اعلا با این نگرش بر مبنای فهم از مرگ است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حاتمی علمک. یا الله 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 يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين يا دائم الفضل على البريه يا باسط اليدين من عطيه يا صاحب المواهب السنيه صل على محمد وآله خير الورى السجيه واغفر لنا يا زرولا في هذه الأشياء واغفر لنا يا زلولا في هذه الأشياء نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء
يا مجيب دعوة المزدرين أجب له ويا غياث مزدر المستغيثين أغسله إلهي يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج خدا گرفتاری بشریت در گوشه و کنار عالم عجیبه هر جا رفتیم در این 20 روز 5 کشور رو رفتم و دیدم خدا جز به دست توانای ولیت مشکلات قابل حل نیست خدا به عظمتت فرج امام زمان امضا بفرما ما رو قدردان نعمتش قرار بده ما رو خدمتگزار آستانش قرار بده خدایا این مملکت دشمن شاد مفرما شیعان دنیا سر بلند بگردان هم و غم و گرفتاری و ناب سامانی برطرف بفرما ریشه داعشی ها و آل سعود و آل خلیفه و حامیانشون بکن جوانان ما مقدسات ما نوامیس ما محافظت بفرما ما رو در این دوران حساس فتن آخر الزمان در مسیر دین و اخلاق و معنویت ثابت قدم بدار خدایا اموات و زمین حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان آج خانم آجیان غریق دریای رحمت قرار بده مریض ها منظورین حاضرین در این جلسه شفای عاجل و کامل به لطف و عنایتت مرحمت بفرما خدایا باران رحمتت رو بر ما نازل بگردان بلایت رو از ما و جمع ما و این مملکت دور بگردان خدایا به حق امام است به حق امام است به حق امام است ما رو در مسیر انجام وظیفمون یاری بفرمام یا رب الحسین به حق الحسین اشم صدر الحسین به زور الحجه یا رب الحجه به حق الحجه اشم صدر الحسین به زور الحجه و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان